ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما. از رادیو فردا در آخرین ساعت‌های آخر در واقع در شنبه شب ایران دوم بهمن ماه، از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن تازه‌ترین خبرها در مجله شبانگاهی رادیو فردا. آزاده اثری هستم، همراه شما در این برنامه خواهم بود تا نیم ساعت آینده با بخش‌های متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. مجله شبانگاهی رو مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم. همکارم مینا بهار مستر استودیوس.
سلام شنوندگان عزیز. اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور روز شنبه گفت که تعداد آتش نشانان کشته شده در حادثه ساختمان پلاسکو 3 نفر بوده است که یکی از آنها در بیمارستان جان باخت. ساعتی بیشتر جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی گفته بود که مرگ 16 آتش نشان مفقود قطعی است. با این حال اسماعیل نجار با انتقاد از انتشار آمار نادرست گفته است که آمار زیر آوار ماندگان حدود 20 تا 30 نفر است که به گفته او احتمالاً 20 تن از آنها آتش نشان ها هستند. انتشار خبرهای زد و نقیض از سوی مقام‌های مختلف با انتقاد شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران از عدم اقدامات جدی برای پیشگیری از آتش‌سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو انتقاد کرد. محمد خاتمی روز شنبه در پیامی در کانال تلگرام خود ضمن تسلیت گفتن این حادثه آن را هشداری برای همه به خصوص مسئولان دانست. آقای خاتمی در پیام خود آورده است که گفته می شود که بارها به صاحبان و مسئولان ساختمان تذکر داده شده که وضع ایمنی آن نامناسب است. و سپس با اشاره به موارد مشابه و برخورد محکم و جدی دستگاه دولتی و عمومی پرسیده است که آیا در این مورد هم جدی برخورد شده و اگر شده بود چنین حادثه‌ای پیش می آمد؟ ساختمان پلاسکو در تهران روز پنجشنبه آتش گرفت و به طور کامل فرو ریخت. به گفته حسن عباسی سخنگوی اورژانس تهران تعداد مصدومان این حادثه تا عصر شنبه 145 نفر بوده که غالبا از ماموران آتش نشانی و امدادی هستند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که سفیر این کشور در قزاقستان در مذاکرات صلح سوریه حضور خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، هیئتی مستقیما از واشنگتن به این مذاکرات اعزام نمی‌شود. خبرگزاری اینترفاکس نیز به نقل از سخنگوی وزارت خارجه قزاقستان گزارش داده است که استفان دومیسرا نماینده ویژه سازمان ملل و هیئت‌های نمایندگی دولت سوریه و مخالفان نیز اواخر امشب یا بامداد یکشنبه وارد آستانه پایتخت قزاقستان می‌شوند. هیئتی از سوی ایران نیز به سرپرستی حسین جابری انصاری معاون وزارت خارجه از روز شنبه به قزاقستان رفته و به گزارش خبرگزاری ایران مذاکراتی را با هیئت‌های روسیه و ترکیه پیش از نشست رسمی انجام داده است. قرار است این نشست روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در پایتخت قزاقستان برگزار شود. ایران مخالف حضور آمریکا در این نشست بود، اما دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین به تلویزیون این کشور گفته است که از نظر روسیه مشارکت آمریکا برای حل و فصل مشکل سوریه ضروری است. تظاهرات اعتراضی علیه سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از صبح شنبه به وقت واشنگتن در این شهر در جریان است. این اعتراض‌ها که به راهپیمایی زنان نامگذاری شده قرار است در 10 شهر جهان برگزار شود. سازمان دهندگان این مراسم پیشبینی کردند که دست کم 200 هزار تن در تجمع واشنگتن شرکت کنند و تظاهرات مشابهی در 2670 شهر جهان برگزار شود. سید احمد گیلانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان روز شنبه در بیمارستان در کابل درگذشت. مولوی عبدالخبیر اوچقون معاون شورای عالی صلح افغانستان در گفتگو با بخش افغان رادیو اروپای آزاد درگذشت سید احمد گیلانی را زایه‌ای برای این شورا و مردم افغانستان دانست. سید احمد گیلانی که 84 سال داشت از رهبران جهادی افغانستان و رهبر حزب مهازر ملی بود. برهان الدین ربانی رئیس جمهوری سابق افغانستان و رئیس پیشین شورای عالی صلح 6 سال پیش در انفجاری انتحاری کشته شد. یحیی جامع رئیس جمهوری گامبیا روز شنبه سرانجام اعلام کرد که از سمتش کنارگیری میکند. یحیی جامع که 22 سال پیش با کودتای نظامی به قدرت رسید در انتخابات ریاست جمهوری 2 ماه پیش از رقیبش آدام بارو شکست خورد، اما حاضر به ترک قدرت نبود. در پی آن رهبران کشورهای غرب آفریقا تهدید کرده بودند که او را به زور برکنار خواهند کرد و روز پنجشنبه حدود 7000 نیروی نظامی از سنگال و نیجریه وارد گامبیا شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس توافق با رهبران کشورهای غرب آفریقا، قرار است یحیی جامع از گامبیا خارج شود، اما هنوز اعلام نشده به کدام کشور خواهد رفت.
متشکرم از سمینا بهارمس بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. نتایج مطالعات آتش نشانی نشان می‌دهد تنها 120 ساختمان در تهران در برابر حوادث طبیعی ایمن و مقاوم هستند.
برای ساختمان‌های قبل از سال 1355 که نیازی به پایان کار نداره برای تغییر مالکیت، خرید و فروش به اصطلاح مالکیت، چه تجاریش چه مسکونی، اسناد رسمی میان از شهرداری یه گواهی می‌گیرن.
رأی پارلمان ترکیه به اصلاح قانون اساسی این کشور.
عمده تغییری که در این 18 بند به چشم میخوره از بین بردن مقام نخست وزیری و دادن اختیارات بسیار بسیار چشمگیر به مقام ریاست جمهوری.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. یک عضو شورای شهر تهران گفته قوه قضاییه در نامه‌ای به آتش نشانی عنوان کرده نامه‌های او درباره ایمن نبودن ساختمان پلاسکو ضمانت اجرایی نداره. نتایج مطالعات آتش نشانی هم نشان میده تنها 120 ساختمان در تهران، پایتخت ایران، دارای درجه ایمنی و میزان مقاومت در برابر حوادث طبیعی هستند. در همین زمینه از وحید پور استاد بشنویم.
همان روز اولی که ساختمان قدیمی پلاسکو آتش گرفت و ساعتی بعد فرو ریخت، شهرداری تهران اسنادی را از سال 92 و 93 منتشر کرد از اخطاریه ایمنی به مالکین پلاسکو. این اخطاریه به بند 14 ماده 55 قانون شهرداری استناد شده، مبنی بر تکلیف شهرداری برای اقدام لازم در جهت رفع خطر و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی در این ساختمان. محسن پیرهادی عضو شورای شهر تهران در گفتگو با تلویزیون ایران:
ما در حدود 40% ساختمان مجتمع‌های تجاری و تولیدی ما در خیابان جمهوری اخطار آتش نشانی داره.
معصومه آباد، رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران، هم میگوید سازمان آتش نشانی رونوشتی از اخطار به ساختمان‌های ناایمن را به دادستانی فرستاده که برابر شاخص‌های ساختمان‌های غیر ایمن با آنها برخورد کند. اما به گفته او جدیداً قوه قضاییه در نامه‌ای به آتش نشانی عنوان کرده که نامه‌هایشان ضمانت اجرایی ندارد و تنها کار قوه قضاییه را اضافه می‌کند. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در گفتگو با تلویزیون ایران:
ببینید، متوقف کردن اینها دیگه کار شهرداری نیست، چون او فقط میاد اخطار میده، هشدار میده. نیاز هست به دستور مقام قضایی تا جایی رو بخوان کارش رو متوقف بکنن، و خب این یه مقدماتی داره، طول میکشه و مشکلات و تبعات اجتماعی دیگری متاسفانه داره، که حالا خب مسئولین با در نظر گرفتن همه این مسائل، البته اونها این اخطارها رو بهشون میدن، همه این هشدارها رو هم بهشون میدن، دنبال هم میکنن، ولی خب خیلی وقتا میبینیم که عملی نمیشه به علل مختلف، از جمله همطور که گفتن چقدر کارگاه اونجا بوده، چقدر کارگر کار میکرده، چقدر خانواده ممکن بوده در اثر توقف اینجا بیکار بشن، که البته الان متاسفانه آسیبشون خیلی خیلی بیشتر شده. البته این متاسفانه تنها ساختمون ما نیست که چنین شرایطی داره، ما الان ساختمون علاءالدین که ما این همه در مورد صحبت کردیم هنوز تخریبش عملی نشده، با اینکه میدونیم اون ساختمون اون طبقه بالا که اونجا ساخته شده غیر ایمنه، ولی یک روزی حکم نمیاد، یه روزی دیر میاد، یک روزی میگن.
علی صابری، عضو حقوقدان شورای شهر تهران، درباره ماده 55 قانون شهرداری ها که مقام های شهرداری معتقدند بر اساس آن نمایندگان مدیریت شهری نمی توانند ساختمان ها را پلمب کنند یا دستور قضایی برای آن بگیرند، می گوید اولا ماده 55 این ظرفیت را دارد، و ثانیا اگر این ظرفیت را نداشته باشد چه کسی باید پیشنهاد اصلاح آن را بدهد؟ به گفته او چرا باید بگذاریم تا یک حادثه پیش بیاید و بعد به فکر اصلاح قانون باشیم؟ محسن پیرهادی، عضو شورای شهر تهران:
ما برای ساختمان‌های قبل از سال 1355 که نیازی به پایان کار نداره برای تغییر مالکیت، یعنی شما خرید و فروش به اصطلاح مالکیت چه تجاری چه مسکونی، اسناد رسمی میان از شهرداری، یک گواهی میگیرن، پایان کاری میخوان. قانونگذار برای ساختمان‌های سال 1355 به قبل این رو نیاز نمیبینه، میگه که این نیازی نداره و انجامگیری است. به نظر من مشکلات ما همینه که این رو باید حتما مجلس شورای اسلامی حل بکنه. ساختمان پلاسکو دومین ساختمان تجاری بلند مرتبه تهرانه، اولی ساختمان آلومینیومه، دومی ساختمان پلاسکو هست که حتما بعد این اتفاق بیفته.
بر اساس نتایج و مطالعات سازمان آتش نشانی که طرح رتبه بندی ساختمان های تهران را بر اساس درجه ایمنی و میزان مقاومت آنها در برابر حوادث طبیعی انجام داده، در حال حاضر تنها 120 ساختمان امن در تهران وجود دارد که از این تعداد 120 ساختمان فقط 2 ساختمان حائز درجه 1 شدند. مابقی به لحاظ میزان ایمنی در درجه های 2 و 3 قرار دارند و هیچ کدام از این 120 ساختمان نیز درجه ممتاز نگرفتند. اغلب ساختمان های ناامن که از 100 نمره کیفی کمتر از 50 نمره را دریافت کردند، شامل برج های مسکونی، ساختمان های بیش از 4 طبقه می شوند که برخلاف ساختمان های کوتاه مرتبه از حساسیت بالایی در مواجهه با حوادث طبیعی برخوردارند. اما امکانات اولیه مقابله با حوادث در این ساختمان ها به چشم نمی خورد.
گزارش وحید پروسر رو شنیدید در مورد حواشی مرتبط با ساختمان پلاسکو و اینکه یکی از اعضای شورای شهر تهران گفته قوه قضاییه در نامه‌ای با آتش نشانی گفته نامه‌هایش درباره ایمن نبودن ساختمان پلاسکو ضمانت اجرایی نداره. همینطور خبرگزاری ایلنا به نقل از جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی اعلام کرده مرگ 16 آتش نشان در حادثه ساختمان پلاسکو قطعی هست. شما در مورد ساختمان پلاسکو چه فکر می‌کنید؟
من میخواستم شهادت عده‌ای از هموطنان فداکارم در حادثه ساختمان پلاسکو را به تمامی خانواده هایشان و تمامی ملت آزاده ایران تسلیت عرض کنم. ملت، ما اسیر یه عده انسان های کین توس و عقب مانده هستیم، پس بیایید در مراسم تشییع این عزیزان شرکت کنیم و فقط و فقط در حال حاضر کاری که از ما ساخته است بتونیم بگیم که شهردار بی لیاقت استعفا، استعفا.
عده‌ای از هموطنان در فضای مجازی خواستار استعفای آقای قالیباف شهردار تهران شدند. خواستم خدمت این هموطنان بگم که یه خورده صبر بکنید. موقع ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری، ایشون وقتی کاندیداتوریشون اعلام میکنن حتما استعفا میدن، تازه اگر رهبر استثناء نشن و حکم حکومتی صادر نکنن که ایشون میتونه همزمان دوتا سمت داشته باشه.
من هم نزدیک ساختمان پلاسکو تماس میگیرم. نمیشد آقای روحانی از فاصله دورتری محل رو ببینه که مجبور نشن 45 دقیقه دستگاه رو خاموش کنن تا آسیب به جون ایشون نرسه؟ همین فاصله زمانی برای هر کسی خیلی مهمه.
نیروی پاسداران اعلام کرده که ما مخالفین برخورد میکنیم. بابا با این آتیشی که تهران ساختمان پلاسکو در بر گرفت مقابله کن، بقیهش پیش کش. کار واقعی انجام بدید، نه یخه 4 نفر بدبخت بگیرید.
من خواستم به داغداران و عزاداران خانواده هایی که از بین رفتن تسلیت بگم و یه پیامم برای اون آقای سردار پاسدار که گفتن ما تمام دشمنان داخل ایران رو سرکوب میکنیم. من خواستم بگم من که نه، همه میدونن که این دشمنان داخل ایران خود شما هستین، نه ملت ایران.
یه خصوصیاتی هم داره آمریکا، همش اونجوری که جمهوری اسلامی تصویر آمریکا رو میکشه اونطوری نیست. الان در مسئله انتقال قدرت شما ببینید رؤسای جمهور گذشته همراه با همسرانشون در نهایت ادب و احترام با همدیگه برخورد کردن، همه سر یه میز اومدن و ولی وضعیت خود جمهوری اسلامی رو نگاه کنید. آقای خاتمی رو دعوت نمی‌کنن به مراسم تحلیف، حتی اجازه نمیدن برای مراسم تشییع یک رئیس جمهور گذشته حاضر بشه. مردم تظاهرات میکنن، یه عده موافق نیستن این دفعه با آقای ترامپ. نه کسی کشته شد، نه گلوله زدن، نه موتور سوار زیر گرفت، نه ماشین از رو مردم عبور کرد، نه اینکه پیامداش تا 10 سال دیگه ادامه داره بگیرن بکنن زندان. چرا وضع کشور اینطوریه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان منتظر شنیدن پیام های شما روی تلفن پیامگیر رادیو فردا هستیم. پارلمان ترکیه بامداد روز شنبه به لایحه اصلاح قانون اساسی این کشور رأی داد. لایحه‌ای که به زودی به همه پرسی گذاشته میشه و در صورت کسب 50% از آرا به شخص رئیس جمهور ترکیه قدرت اجرایی زیادی خواهد داد. دولت ترکیه گفته این تغییرات لازم هست و قوه مجریه رو کارآمدتر میکنه، اما منتقدان میگن این تغییرات قدرت رو در ترکیه در دستان یک نفر خواهد گذاشت که بی‌شباهت به سلطنت نیست. در این زمینه بشنویم گفتگوی رو که سمیرا قرایی از رادیو فردا انجام داده و با تورج عطابکی پژوهشگر ارشد تاریخ اجتماعی خاورمیانه در هلند گفتگو کرده.
عمده تغییری که در این 18 بند به چشم میخوره از بین بردن مقام نخست وزیری و دادن اختیارات بسیار بسیار چشمگیر به مقام ریاست جمهوری. ریاست جمهوری اجازه داره کابینه تشکیل بده، ریاست جمهوری اجازه داره در قوه قضاییه دخالت بکنه، ریاست جمهوری اجازه داره که وضعیت اضطراری در کشور ایجاد بکنه و از این دست. بنابراین شرایط رو به گونه این 18 بند رقم زدن که مقام ریاست جمهوری با اختیارات بسیار بسیار گسترده عالی ترین مقام و تا یه حدی غیر پاسخگوترین مقام در جمهوری ترکیه باشه.
آقای عطابکی، با توجه به اینکه در پارلمان ترکیه احزاب مخالف با آقای اردوغان هم حضور دارند، فکر میکنید که چقدر پارلمان یک دست به این تغییرات رأی داد؟ با توجه به اینکه 339 رأی موافق به این تغییرات داده شده، چطور ممکنه که احزاب مخالف با آقای اردوغان نتونستند کاری از پیش ببرند در این رابطه؟
ببینید، آقای اردوغان حمایت چهارمین حزب مطرح پارلمان یعنی حزب حرکت ملی را داشت. اگر حزب حرکت ملی حمایت نمی کرد، این مواد اصلاحی نمی تونست به تصویب پارلمان برسه. همینجا اشاره کردنیه که با توجه به کارنامه حزب عدالت و توسعه و آقای اردوغان می تونیم یک پیشبینی داشته باشیم که در حال حاضر هرچند که ماه اصل حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی، ولی با توجه به کارنامه آقای اردوغان و میثاق‌هایی که ایشون پیشتر با احزاب سیاسی گروه‌های سیاسی داشته و به هم زده، میتونیم پیش‌بینی کنیم که در آینده وقتی این رفراندوم اثر بگذره و مردم پاسخ مثبت بدن و قبول کنن، آقای اردوغان به آرامی حزب حرکت ملی رو کنار بذاره. این در حقیقت ریسکیه که این حزب حرکت ملی پذیرفته و همونجوری که در جراید ترکیه اینجا اونجا هم میتونیم ببینیم، اشاره‌ای هستش که در آینده دور از انتظار نیست وقتی که این رفراندوم رو پشت سر گذاشتن، حرکت ملی به گوشه‌ای بره و حزب عدالت و توسعه در حقیقت فعال مایشا باشه و تمام قدرت رو در اختیار خودش فقط بگیره.
آقای عطابکی، با توجه به اون چیزی که شما میگید، آیا گفته مخالفان اردوغان که میگن ما به 600 سال از حکومت در ترکیه یعنی سلطنت باز خواهیم گشت، میشه گفت این حرف درسته؟
تمام اشاراتی که آقای اردوغان و حزب عدالت و توسعه به ناکارایی قانون اساسی کنونی ترکیه میکنند اشاراتی است بسیار مبهم. این قانون برای سالها کار کرده و مشکل چندانی هم فراهم نکرده. بنابراین اگر قراری که یه تنفلاتی از این دست صورت بگیره، باید دلایل پشت این پیشنهاد رو بررسی کرد. به داوری من فرایند اسلامی کردن بیش از حد جامعه ترکیه، یکی از دستورکارهای حزب عدالت و توسعه و آقای اردوغان از نخستین گامهای رسیدن به قدرت بوده. در حال حاضر وقتی به صحنه ترکیه نگاه بکنیم میبینیم که آقای اردوغان آرام آرام گروه‌هایی که به نوعی چند صدایی رو در ترکیه اعتقاد داشتند، اون رو قبول داشتند، تشویق و ترویج می‌کردند، به کنار می‌ذاره و تبدیل می‌کنه ترکیه رو به یک ترکیه تک صدایی. و البته این با مشکلات چشمگیری روبرو خواهد شد در آینده و بحرانزا خواهد بود. از طرف دیگه می‌بینیم که اپوزیسیون ترکیه در بسیار بسیار وضعیت ضعیفی به سر میبره. بنابراین تنها کسانی که در صحنه سیاسی ترکیه برای این تغییر قانون اساسی باقی موندن، یکی حزب عدالت و توسعه است و یکی حزب حرکت ملی، و اینا میخوان تمام این پروژه رو به پایان برسونن. آنچه که میشه پیش بینی کرد اینی که در رفراندوم پیش رو که قرار 2 ماه دیگه برگزار بشه، حزب دموکراتیک خلق‌ها و جمهوری خواه خلق بتونن تبلیغاتی رو انجام بدن که 50% که نیازه تا اینکه این تغییر قانون اساسی تصویب بشه به دست نیاد. در غیر این صورت ما میریم به سمت یک ترکیه نزدیک به تک صدایی و یک قدرت بسیار بسیار متمرکز و مقتدر در جمهوری ترکیه.
تورج اتوبکی، پژوهشگر ارشد تاریخ اجتماعی خاورمیانه در هلند بود. سمیرا قرایی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
امضای برنامه جامعه برای گسترش همکاری‌های اتمی ایران و روسیه نتیجه سفر بهروز کمالوندی معاون سازمان انرژی اتمی ایران به مسکو است. بر اساس این برنامه روسیه و ایران در ساخت نیروگاه‌های اتمی و تبدیل تأسیسات فوردو به مرکز تولید ایزوتوپ‌های پایدار همکاری می‌کنند. همینطور مسکو از تهران آب سنگین خواهد خرید و قرار هست که اورانیوم طبیعی به ایران صادر کنه. از آنا رایسکایا بشنویم.
همزمان با اولین سالگرد آغاز اجرای برجام، بهروز کمالوندی معاون سازمان انرژی اتمی ایران در رأس هیئت به مسکو سفر کرد. هدف از این سفر مذاکره با مدیران روساتوم درباره راه‌های گسترش همکاری‌های اتمی ایران و روسیه اعلام شده و این دیدارها به امضای 2 سند انجامید. قرارداد فاز اول همکاری در زمینه تولید ایزوتوپ‌های پایدار در مرکز فوردو و نقشه راه همکاری در مهندسی هسته‌ای برای اجرای تفاهم‌نامه‌ای که 2 سال پیش بین دو کشور امضا شده بود. کمالوندی، سخنگو و معاون امور بین‌الملل سازمان انرژی اتمی ایران، به خبرگزاری ایرنا گفت برجام همه موانع در مسیر همکاری‌های اتمی ایران را رفع کرده و روابط سیاسی بسیار خوب مسکو تهران افق روشنی برای اجرای طرح‌های دو جانبه فراهم آورده. او افزود
در رابطه با موضوعات مختلف صحبت کردیم، زمان‌بندی ساخت رو مطرح شد، نحوه در واقع مسئولیتایی که هر طرفین به عهده دارن مرور کردیم.
در پی دیدار با بهروز کمالوندی، معاون سازمان انرژی اتمی ایران نیکولای سپاسکی، معاون رئیس روساتوم، تأکید کرد با لغو تحریم‌ها فرصت اجرای طرح‌های جدید در حوزه اتمی با ایران به وجود آمده. همچنین الکساندر لیخاچوف، رئیس روساتوم، همکاری‌های اتمی دو کشور را ستود و به خبرنگاران گفت:
همکاری ما را بسیار مثبت ارزیابی می‌کنیم. پیشرفت جدی در احداث دومین راکتور اتمی در ایران داشته ایم. توافق‌های میان دولتی عملیاتی می‌شود. مسائل فنی و مالی عمدتاً حل شده. به غیر از نیروگاه اتمی، طرح‌های دیگر نیز در مسیر اجراست. ایران شریک خوب ماست و همکاری با این کشور هم در انجام طرح‌های عملی و هم در دستیابی به اهداف راهبردی که ما در روساتوم داریم بسیار مهم و مؤثر بوده.
روساتوم جمعه اعلام کرد در صدد از شرکتی را تأسیس کند که مسئول پشتیبانی فنی از نیروگاه اتمی بوشهر با هدف تقویت ایمنی و کارایی آن خواهد بود. روسیه در شهریور ماه 1390، 18 سال پس از آغاز عملیات تکمیلی، واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر راه اندازی کرد که تاکنون چندین بار فعالیت آن متوقف شده و هنوز به ظرفیت کامل کار نمی کند. از سوی دیگر روسیه و ایران در آبان ماه 1393 درباره احداث 8 راکتور اتمی توافق کردند که در نخستین مرحله دو راکتور در مجاورات راکتور تکمیل شده بوشهر ساخته خواهد شد. با اختصاص 10 میلیارد دلار از بودجه ایران این طرح کلید خورده و روساتوم وعده داد تا 10 سال دیگر دو راکتور به مرحله بهره برداری خواهد رسید. الکسی کارتونوف، کارشناس مسائل بین الملل، طرح‌های اتمی را یگانه زمینه همکاری معاصر اقتصادی روسیه و ایران می‌داند.
زمانی که روند چندین ساله تکمیل فاز اول نیروگاه اتمی بوشهر به پایان رسید، این مسئله برای دو کشور مطرح شد که چگونه می‌توانند به همکاری به ظاهر راهبردیشان محتوا بدهند. تا همین اواخر روابط اقتصادی موسکو تهران ناچیز بود و حتی اکنون که به گفته مسئولین مبادلات تجاری دو جانبه 70% رشد داشته، این روابط همچنان ناچیز است و تنها امیدواریم با اجرای طرح‌های اتمی وضعیت به طور اساسی دگرگون شود.
برنامه ایجاد دو آبشار تولید ایزوتوپ‌های پایدار در سایت هسته‌ای فوردو با مشارکت روسیه از زمینه‌های دیگر همکاری اتمی روسیه و ایران است. و به گفته کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، با اجرای این طرح ایران چهارمین کشور تولید کننده ایزوتوپ پایدار در جهان خواهد شد. گزارش ها همچنین حاکی است تولید سوخت هسته‌ای، صادرات آب سنگین از ایران به روسیه و ارسال اورانیوم طبیعی از روسیه به ایران نیز از محورهای مذاکرات هیئت ایرانی با مسئولین روساتوم طی سه روز گذشته در مسکو بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
اگر هم امکان تماس گرفتن با ما رو دارید با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. ماموران اداره آگاهی و جنایی آلمان بعد از تفتیش و بازرسی از دو کامیون ایرانی 150 کیلوگرم هروئین را کشف کردند. دو راننده ایرانی این کامیون‌ها بازداشت شدند. 6 ماه پیش هم ماموران مرزی بلغارستان در یک کامیون ایرانی که به مقصد هلند در حرکت بود، 200 کیلو هروئین که در قوطی‌های رب گوجه فرنگی جاسازی شده بود، کشف و ضبط کردند. از شهرام میریام بشنویم.
اداره کل آگاهی و جنایی آلمان از 7 ماه پیش به این سو تحقیقاتی را علیه عوامل گروهی مزنون آغاز کرده که قاچاق هروئین از ایران به اروپا را سازماندهی می کند. با این آمادگی به گزارش خبرگزاری آلمان بعد از ظهر پنجشنبه دادستانی و اداره آگاهی آلمان اعلام کردند شامگاه سه‌شنبه این هفته ماموران ویژه در مسیر بزرگراه شماره 3 در غرب آلمان پس از توقف دو کامیون ایرانی و بازرسی کامل از آن موفق به کشف 150 کیلوگرم هروئین شدند که تخمین زده می شود بهای آن سر به 5 میلیون و 250 هزار یورو می زند. به گفته سخنگوی دادستانی شهر ویسبادن در ایالت هسن، این محموله بزرگ مواد مخدر برای پخش در آلمان، فرانسه و هلند در نظر گرفته شده بود. برای کشف و یافتن بسته‌های هروئین، ماموران از دستگاه‌های مجهز به اشعه ایکس استفاده کرده بودند. یک سگ ردیاب مواد مخدر هم به نوشته روزنامه‌ها در این عملیات نقش مهمی داشته. پس از کشف و ضبط بسته‌های هروئین، مجموعاً به وزن 150 کیلوگرم دو راننده 37 و 41 ساله ایرانی کامیون‌ها راهی بازداشتگاه شدند. اینکه آیا این دو راننده از وجود این محموله بزرگ مواد مخدر خبر داشتند و یا نه، روزنامه‌های آلمان تا کنون در این باره چیزی ننوشتند. با کشف و ضبط این هروئین‌ها، مقام‌های مسئول معتقدند گروهی مزنون که در سازماندهی قاچاق مواد مخدر از ایران به اروپا دست دارد، بسیار بزرگتر از آن است که تخمین زده می‌شد. به گزارش اداره کل امور آگاهی و جنایی آلمان، داد و ستد مواد مخدر همچنان منبع اصلی درآمد باندها و سازمانهای جنایتکار است. این برای اولین بار نیست که هروئین قاچاق شده از ایران به اروپا به دست ماموران افتاده. 6 ماه پیش هم ماموران مرزی بلغارستان از حرکت یک کامیون حامل 200 کیلوگرم هروئین که از ایران راهی هلند بود جلوگیری کردند. قاچاقچیان این مواد مخدر را در قوطی‌های رب گوجه فرنگی جاسازی کرده بودند. این ماموران از طریق پرتونگاری از قوطی‌ها به قاچاق هروئین‌ها پی برده بودند. این محموله 200 کیلویی هروئین به عنوان بزرگترین کشف ماموران مرزی بلغارستان به ثبت رسیده. 2.5 سال پیش هم ماموران گمرک فرودگاه شهر لایپزیگ در آلمان در تار و پود 9 تخت فرش ارسالی از ایران به 45 کیلوگرم هروئین دست یافتند. و بالاخره 3 سال پیش هم پلیس آلمان 330 کیلو هروئین را که در قوطی‌های خیارشور و سیرترشی یک کامیون ایرانی جاسازی شده بود در شهر اسن در غرب آلمان کشف و ضبط کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
آخرین گزارش رو در مجله شبانگاهی رادیو فردا شنیدید. خیلی ممنونیم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. شب بر شما خوش.